أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از ظواهری که دلیل بالخصوص داریم، از ظنونی که دلیل بالخصوص داریم برای حجیت او، ظاهر کلام شارع است برای تعیین مراد او. حالا کلام شارع چه در قرآن و چه در روایات، اگر ما ظهوری رو از قرآن یا روایات فهمیدیم، ولو ظهور نص نیست، 80% همین 80% کافی است و ظهور حجت. دلیل بر حجیت هم سیره عقلا هست، در این که تبعیت میکنند از ظواهر کلام هر گوینده ای برای تعیین مراد اون گوینده. وقتی میخوان اسناد بدن، بگن گوینده این جمله رو گفت، راه اسنادشون تبعیت از ظواهر کلام اوست. کلامشو که میشنون میگن این رو گفت، ولو کلام او صریح نیست، اما سیره عقلا بر اینه، تو محاوراتشون اعتماد میکنن و ما یقین داریم این سیره مستمر تا زمان معصومین علیهم السلام و هیچ زمانی نبوده سیره جدیدی گفته بشه. اگه بود نقل میکردن، گفتن 600 سال پیش مثلا عمل نمیکردن به ظواهر، نیست همچین چیزی. و در کنار این سیرهی که مستمر شد، باید بگوییم که ردعی هم از جانب شارع نشده از این سیره. اگه بود باید تکرار میشود، حداقل باید 100 بار در طی این 250 سالی که اهل بیت علیهم السلام بین مردم بودن، بیش از 100 بار باید هی جلوگیری کرده باشن، به مردم گفت نکنید همچین. اما میبینیم که رد نشده، معلوم شه همون سیره ممزاز در منظر اهل بیت علیهم السلام بوده و اونها امضا کردن. اگه میخواست سیره جدیدی اختراع بشه، باید میگفتن که عمل نکنید به ظواهر مگر اون که کلام یک گویندهی محفوف به قرینه باشه، یا نص باشه یا متواتر باشه. این سه تا چیز رو باید میگفتن. این که الان این سه چیز رو نگفتن، دلیل بر اینه که اکتفا کردن به حجیت زبان. خب یک سوالی مطرحه که آیا حجیت ظواهر مقید به اینه که حتما شنونده ظن به وفاق پیدا بکنه، یا مقید به این باشه که ظن به خلاف نداشته باشه تا بتواند عمل بکند به ظاهر کلام گوینده؟ این دوتا بحث هم میگیم نیست چه چیزی، و میگیم این سیرهی که ما داریم میبینیم اینه که وقتی گوینده ای سخنی میگوید، شنونده ها چه مفید ظن بشد براشون چه نه مفید ظن نباشد، همه یکسان اسناد میدن به گوینده، میگن گوینده این جمله رو گفت. حتی کسانی که ظن به خلاف داشته باشه، بازم میگه گوینده ظاهر کلامش این بود. بنابراین حجیت ظواهر در نزد سیره مقید نیست به حصول ظن، یا مقید نیست به عدم ظن به خلاف، این هم نیست. حتی اگر شنونده ای که دارد میشنوه عمل به ظاهر کلام گوینده نکنه و اعتذار بیاره، بگید به خاطر اینکه من ظن به وفاق پیدا نکردم، اعتذارش پذیرفته نیست. مثلا یه پدری به بچهش یه دستوری میده که این دستور یه ظاهری داره و بچه ظن به وفاق پیدا نکرد، یا حتی ظن به خلاف، و عمل نکند به دستور پدر. پدر میگه چرا عمل نکردی؟ میگه من از کلامتون چیزی نفهمیدم، نمیپذیرن ازش، عقلا نمیپذیرن. میگه من گفتم به دینو گفتم. میگه به ظاهر کلام استناد میشود تو اوامر عرفی، اوامر شرعی هم همینه. روش جدیدی اختراع نشده. تو مخاصمات حتی، یعنی جایی که دو نفر دارن رد میکنن، احتجاج علیه یکدیگه میارن، حتی اونجا میبینیم که تمسک به ظواهر رو و رد نمیکنن ظواهر رو. ظاهر رو یه پایه قابل استناد میدونن، به دنبال این استناد رد میکنه کلام مخاطبش و اثبات میکنه کلام خودش رو. خب اینم یک نکته هست. و همچنین اگر کسی یه اقراری کرد و این اقرارش رسید به گوش یه شنونده، این اون شنونده میتونه بره تو دادگاه شهادت بده، بگید من این کلام از این آقا شنیده. حالا وقتی میرید شهادت میدید که نمیرید این عبارت رو بگید، میگه من شنیدم که ایشون اقرار به این نکته که، و به ظاهر کلامش میتونه بره شهادت بده، ولو اینکه مقر قصد افهام به این شاهد رو نداشته. چون بعضی ها میگن که ظواهر حجت است، منتها مختص به کی؟ من قصد افهامه. دیدی دیگه تو اصول اینا رو میگن. اینجا میگیم نه، تو بحث اقرار مثلا من اینجا جلوی شما اقراری رو بکنم که قصدم افهام شماست، اونایی که بیرونن و قصد افهام ندارم، من همون هم میتونن کلام منو بهش استناد بکنن، ولو من قصد افهامشونو نداشتم، میرن تو دادگاه میگن فلانی هم چه اقراری کرد. اینا همه دلیل بر اینه که ظاهر کلام حجت است نزد سیره عقلا و این کاری به دین نداره. مثلا عقلا در روششون اینطوری میرن جلو و این سیره دلیل قطعی میشه برای حجیت ظواهر حتی نزد کسانی که قصد افهامشون نیست. بعد از اینکه ما این رو گفتیم، یه برکت بزرگی برامون پیش میاد و اونه که ما ظواهر قرآن برامون حجت میشه. خیلی استفاده میکنیم از ظواهر قرآن، یعنی چند هزار آیه قرآن ظاهرش حجت، تازه هر آیه هم یه مطلب که توش نیست، گاهی بعضی آیات 5 تا 10 تا مطلب توش اومده، یه آیه بزرگ هست. همه این جملات ظهوراتش حجت، ولی که اخباریین در اینجا اومدن و معتقدن که ظواهر حجت نیست، به خصوص رو ظواهر قرآن اخباریین خیلی حساسه. میگن قرآن بذار کنار و روایات هست که برای ما حجت هست، حالا تو روایت هم حرف دارن اینها، اما قرآن میگن بگذار کنار، عمل به ظواهر قرآن نکن. 5 تا دلیل اخباریین اجمالاً دارن. من قبل از که این 5 تا رو عرض بکنم دقت داشته باشید، این 5 تا دلیل بعضیش نفی صغرا میکنه، بعضیش نفی کبرا میکنه، یعنی یه جور دلیل نیست. ما با صغرا کبرامون چیه؟ میخوام بگم قرآن ظاهر ندارد یا دارد؟ صغراست، ما میگم داره، ظواهر دارد. کبرامون چیه؟ اینه که آیا ظواهر حجت یا نه. ما چی میگیم صغرا کبرامون؟ میگیم این آیه ظهور در این معنا داره، بعدم میگیم کل ظهور حجت. اول ظهورشو میگیم تو صغرا که یه امر جزئی هم هست، ظهور رو به یه آیه نسبت میدیم، میگیم این آیه ظهور توی این معنا داره، و به دنبال او کبراش رو میاریم، میگیم که این ظهور حجت هست برای ما. اخباریین که حالا میخوایم بگیم، گفتن ظواهر حجیت نداره، یعنی اومدن نفی کبرا کردن، ولی که دلیل رو که نگاه میکنیم بعضیش داره میگه اصلا ظهوری نیست. اینو دقت داشته باشید، یه اشتباهی تو این عبارت ها شده، اینا به خاطر دقت هایی است که ما داریم میکنیم. ولی ادعاشون چیه؟ نفی حجیت کبرا رو میخوان رد بکنن. اینا این ادعاشونه، اما برای اینکه اثبات بکنند ادعا را، دلیلی که میارن اصلا بعضیش میگه اصلا تو ظهوری نفهمیدی، شما اول ثابت کن یه ظهور داره بعد بالا حجتی، اصلا یه ظهور نداره. حالا دلیل اول دوم اینا همینطوره، اشتباهی که شده توی عبارت ها همینه که الان دلیل یک و دوش مربوط به نفی ظهوره، اصلا یه ظهور نداره. ثبت العرش سمن قشه میگه که اول اثبات بکن ظهور داره بعد بگو که آیا حجت یا نه. دلیل اولشون میخوان بگن نفی حجیت، اما اینا نمیگن. دقت داشته باشید، تو دلیل اول میگن اصلا آیه ظهور نداره، من شما نمیفهمیم آیه چی میگه. دلیلشون چیه؟ میگن فهم قرآن اختصاص دارد به مخاطبین قرآن که 14 معصوم علیه السلام. اختصاص و فهم القرآن و معرفت اهل قرآن به اهلهی یا به منخوت و به، انما یعرف القرآن منخوت و به. و اون روایتی که رد ابو حنیفه کرد یا آقای قتاده، خب آقای ابو حنیفه عمل میکرد به ظواهر قرآن، امام گفتن که تو یه حرف قرآنم نمیفهمی. نمیفهمی یعنی چه؟ یعنی ظهورشو متوجه نمیشه، اصلا ظهور نداره برای تو، تمسک به چی میکنی؟ یا که اون مثال آیه قرآن و حضرت ازش پرسیدن برای اینکه حالیش کنن که نمیفهمی، گفتن ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. یعنی چه؟ این نعیم چیه که خدا روز قیامت سوال میکنه؟ و قضاهای متعدد، نعمتهای فراوانی که خدا داده، آب خنکی که داده، اینا رو خدا ازش سوال میکنه. از فهمیدم خدا اکرم از اینه که یه نعمت رو به یک کسی بده بعد ازش بپرسه، بخواد بازخواستش بکنه. یعنی شما هم که یه مهمان دعوت میکنی، چون کریم هستی از مهمانیش را سوال نمی‌کنی چند تا لیوان آب خوردی یا شربت خوردی، من چند تا لقمه غذا خوردی، چند تا قاشق برنج خوردی. خیلی بده این. یعنی روز قیامت خدا میاد از من سوال می‌کنه چند لیتر آب خوردی؟ این سوال را می‌کنه. و شما این سوال از مهمانت نمی‌کنی. خدای متعال میاد میگه چند تا لقمه غذا خوردی؟ حلیتش را سوال می‌کنه، حلال و حرامش را سوال می‌کنه. هم مقداری که خورده که سوال میکنه که میگه هر کی مثلا کمتر آب خورده است درجش کمتر است، یا به عکس بگه کمتر آب خورده درجش میره بالاته. بعد ما تشویق بکنیم به اینکه آب کمتر بخورن، مثلا بگم خدا روز قیامت میپرسه. هیچ کم کم میریم تو فکر اینکه عمر هر کی کوتاه‌تر باشه کمتر آب خورده است، کمتر مورد سوال واقع میشه، پس زودتر از دنیا بری. واقعا یه حرفای خاصی به ذهن میرسه که ابو حنیفه فهمید که خیلی اشتباه کرد. حضرت گفتن تو که میشینی تفسیر میگی، بگو ببینم این نعیم چیه؟ نتونست حرف بزنه. اولینو گفت، گفت ظاهرش خب همین نعمت هاست. حضرت گفت آخه نعمت ها که خدا سوال میکنه. گفت پس چیه؟ فرمودن نعمت ولایت ما اهل بیت. اخباریین تمسک به این روایت ها میکنن و مشابه این روایت ها میگن اصلا قرآن ظهوری نداره، تا شما بخوای بگی ظهورش حجته. و ثابت کن ظهورش. این یک دلیلش. دلیل دومشون باز همینه، یعنی تو دلیل دوم داره میخوایم نفی صغرا بکنه، بگیم مثلا قرآن ظهور برای ماها نداره. تو دلیل دوم میگن قرآن مشتمل است بر مضامین بسیار بلند و شامخ که لا تصلو الیه عید الافکار، فکر هیچ انسانی نمیتونه به این قرآن، به فهم قرآن نمیتونه برسه غیر از راسخین در علم. بایی که آیه چند شش مایده ظاهره و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم. چی؟ آل عمران آیه هفته. فرشبت که حالا خود آیه شریفه هم اومدن، اینه این که دشمن اهل بیت بودن خواسته یا ناخواسته سر الله علامت وقف گذاشتن، همگن و ما یعلم و تأویله الا الله، بعد و راسخونو مبتدا قرارش شده، در حالی که ببینید همینم بهانه میشه دست اخباری. میگه ببین اخباری میگه همین اشتباه به خاطر اینکه از اهل بیت جدا شدی. ما روایت صحیح داریم تو اصول کافی که از آیه رو با عطف خوندن و اصلا استناد به آیه کردن برای اینکه ما اهل بیت راسخونه در علم میدانیم تأویل قرآن. گفتم قرآن میگه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخونه فی، با هم خوندن و استناد که هم گفتن ما کنار الله هستیم در فهم قرآن. در روایت داره لیس شیء ابعد عن عقول الرجال من القرآن. خب اینم دلیل دوم اخباری، این که اصلا قرآن چون مزامین بسیار بالا و والایی داره دست فکر ماها اصلا امکان رسیدن به او نیست، ما نمیتونیم بفهمیم. وقتی نمیتونیم بفهمیم اصلا نمیتونیم بگیم آیه 80% دارد این معنا رو میگه، اما صغراشو شما نتونستی ثابت بکنی تو بعد بگی که حالا این 80% حجته یا نه، اصلا ظهور تو 80% چه نمیتونی بگی، اصلا نمیفهمیم آیات. خب تقریبا این دو هم همون یکه، منتها تو یک میگفت کل قرآن و مخاطبینش فقط اهل بیت میفهمن، به این شکل میرفت جلو انما یعرف القرآن من خطبه به، دیگران اصلا نمیفهمن ظهوری براشون نیست. تو این دومیه میگیم قرآن محتوی بر مزامین شامخه. خب محتویست یعنی همش اینطور ممکنه نباشه، بعضیشو ممکنه بفهمیم، اما همین که در برگیرنده یه مزامین شامخه لذا ما نمیتوانیم. تو همین قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کان وجود داره، ما الان نمیتونیم از قرآن علوم آینده رو استخراج بکنیم و بعضی اهل معنا یه چیزایی ازش میفهمن. مرحوم آیت الله میرجهانی ایشون یه قصیده ای رو ذکر میکنن و به یه آیه قرآن تمسک میکنن، ظهور امام زمان علیه السلام ازش استخراج میکنن، منتها با صراحت هم نمیگن، یه قصیده خیلی مفصلی هم دارن و میگن دیگه من نمیگم چیه، اما میگن من از این آیه رو یه اشاره میکنم. یه بارم که ما خدمتشون رسیدیم، حالا جلسه خصوصی بود، گفتن دیشب خوابی دیدم که منادی از آسمان به من گفت که سراج الله می آید، سیف الله می آید و یکی دیگه من ید الله رو سبامی شد از فکرش باید بکنم، سه تا سر الله می آید، سه تا چیز گفت. بعد فرمودن خودم چونشون وارد بودن تو حروف ابجد، ابجد صغیر کبیر اشتقاقاتش، گفتن نشستم و این می آید رو خلاصه فهمیدم که استناد به ظهور حضرت و این ورشا دیگه برای ما توضیح ندادن که چی به نتیجه رسیدن. بالاخره بعضی ممکنه چیزایی بفهمن، اما آنچه که ما میدانیم اینه که کل علوم در این قرآن جمعه. امام باقر علیه السلام فرمان اگر من میخواستم میتونستم تا روز قیامت راجبه الله الصمد براتون حرف بزنم و تفسیر میگفتم براتون. خب پس نمیفهمیم ما، یعنی میلیون ها یا میلیارد ها تفسیر داره این الله الصمد. اگه ما 10 ساعت چه میشستیم پای صحبت امام اینقدر لذت میبردیم. داستان ابن عباس هم داره که یک شب امیرالمومنین علیه السلام تا سحر برای من راجبه بای بسم الله الرحمن الرحیم برام تفسیر گفت و سحر چون وقت نماز شب شد ازت پا شدن، نه اینکه سخنانشون تمام بشه، راجبه بای بسم الله چند ساعت ازت تفسیر گفت. اینا رو ما وقتی بشنویم و خیلی چیزایی مشابه این نکات را اذعان میکنیم که نمیفهمیم. اخباری ها میگه دا قرآن محتوی بر مضامین بسیار بلندی است که نمیتونه افکار ما بهش برسه. مثلا ما ظهوری براش نداریم که بخوایم بگیم حجت. سوم، دلیل سومی که دارن میگن تو قرآن متشابهات وجود داره. این تو سوره مائده اومده که میگه که مشهود کردن، نه سوره آل عمران، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم. اینایی که دلشون بیماری هست عمدن میرن اون آیات متشابه رو برمی‌دارن تا بتونن آیات و مطابق با افکار خودشون تفسیر بکنن، تعویل بکنن با اون چی که خودشون. قرآن پس متشابهات داره و این متشابهات یقینا ممنوع است از تبعیت کردن، یعنی من از حجیتش شد. این دلیل سوم که الان داریم میگیم میره تو نفی کبرا، نمیخواد که ظهور داره یا نه، میگه نفی حجیت شده. حالا مشکل اینه که گاهی خود آیات متشابه رو هم ما نمیفهمیم کدومه. این دیگه خیلی جالبه که تو معالم صاحب معالم اون بحث فقط و ایدیه هما رو مطرح میکردن، گفتن بعضی میگن این آیه از محکماته، گفت قطع کن دستشونه، بعضی میگن نه همین هم از متشابهاته چون تو مصداقش گیر میکنه که فقط او از کجا؟ از موج، از بیخ انگشتی، از آرنج باشه، از کیس باشه، همش فقط او ایدیه هما صدق میکنه یا فرق نمیکنه. تو میگه از هر جا زدی بزن دیگه، چه شده ببند. این رژیم سعودی که گردن کشه از این جلادش چند سال پیش مصاحبه میکرد، ازش میپرسید این همه گردن زدی تا به حال دلدم سوخته که با شمشیر میزنی گردنی کسی پرت میشد؟ اون گفت نه بابا، نه دلم نسوخته. نمیدونم اینا رو مثل که یه مدتی خون بهشون میدن بخورن برای قساوت دلشون، میگن باید یه کارای زشتی انجام بدن که اصلا هیچ رحمی تو دلشون نباشه، اصلا مأمور این کارا. کسافت کاریایی که میکنن امروز هم میبینید. خب حالا ما مشکل دومی هم که اینجا پیدا میکنیم اینه که بعضی آیاتو تو متشابه بودنش هم ما شک میکنیم، یعنی تشابه علینا المتشابه، خود اونم نمیدونه کده این آیه متشابه یا نیست. نتیجه این میشه که یترک العمل به ظواهر حتی یقطع به عدم متابعت المتشابه. چون متشابه ها یقین داریم که نفی از عمل کرد، گفتن نباید عمل بکنه. و ما مثل علم اجمالی میشه، وقتی توی یه سوره میدونیم که بخشیش متشابه، بخشیش از محکمات، اما نمیدونیم کدومه، باید کلشو ترک بکنیم تا یقین پیدا کنیم که هیچ کدام از متشابهات عمل نکردیم. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم اینها، گفتن بعضی آیات قرآن ذاتاً از محکمات اخباریا میگه، ولیکن معالاً متشابه شده، که بشکیم عرضاً. چرا؟ چون سه تا چیز عارض آیات قرآن شده، اینو ما یقین داریم. آیات قرآن یکی تخصیص عارض شده، یکی تقییده، یکی هم مجاز. آیات قرآن اگه این سه تا چیز عارضش نشده بود، اون آیات محکماتش که جزء محکمات بود، اما الان همون محکماتش هم که مثلا اگه عام باشه احتمال زیاد داره که تخصیص خورده باشه، اگه مطلق باشه احتمال زیاد داره که قید خورده باشه، اگه معنای حقیقیش باشه احتمال زیاد داره که با یه قرینه ای رفته باشه تو معنای مجازی. پس ذاتاً بسیاری از آیات محکمات است و از متشابهات نیست، الا اینکه صارت الآیات متشابهات و عرضاً رفته جزء متشابهات شد، چون یه علم اجمالی داریم به اینکه کثیر از عمومات تخصیص خورده، کثیر از مطلقات قید خورده، کثیر از معانی حقیقیه مجاز شده. اینم دلیل چهارمشون که در واقع اینم میخواد بگه پس عمل نکن به ظواهر، یا بگیم اینم نفی صغروی است، اصلا میخواد بگه ظهور نداره. و اما دلیل پنجمشون، اخباری ها میگن ما روایات صریح داریم که نهی کرده از تفسیر به رأی قرآن. اینم خیلی روایت داریم، من فسر القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار. و تندی میگه که جایگاهش جایگاه آتشه، بعدم میگه خودش جایگاهشو آماده بکنه، خودش آماده بکنه، یعنی همون لحظه‌ای که داره تفسیر برأی میکنه داره جایگاه آتششو خودش فراهم میکنه، نه اینکه به زور بندازنش، میگه خودت بر خودت این کارو کرد. خب تا اینجا ما 5 تا دلیل از اخباریین اجمالاً داریم که بعضیش میگه اصلا قرآن ظهور نداره، بعضیش میگه حالا ظهورم باشه باشه حجیت نداره. اینا رو باید جوابشو بدیم و ثابت بکنیم که قرآن ظواهر داره، ظواهرش هم برای ما حجت است. و صلی الله علیه و آله.